صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که ادعایی که مستشکل در این مقام کرد راجع به این که فرقی نمی کند از نظر نتیجه که حکم به اباحه به عنوان این که شیء مجهول الحرمه است باشد یا به عنوان انه لم یرد فیه نهیون باشد، پس تفاوتی بین العنوانین به حسب نتیجه وجود ندارد. صاحب کفایی این ادعا را رد کردند به اینکه خیر، در صورتی که موضوع حکم به اباحه به عنوان لم یرد فیه نهیون باشد، یعنی لم یصدر فیه نهیون، لازم می آید که دلیل اخص از مدعا باشد. باز از طرف مقابل دفاع کردند و جواب صاحب کفایه را خواستند تحت این عنوان رد کنند که دلیل در صورتی اخص از مدعاست که بخشی از مدعا مشمول دلیل واقع نشود، و حال اون که ما در اینجا از باب عدم قول به فصل تساوی بین دلیل و مدعا را ثابت می‌کنیم و نتیجتاً دلیل همون گونه که ما ادای صورت شک در تقدم و تأخر را شامل می شود، صورت شک در تقدم و تأخر را هم از باب عدم قول به فصل شامل خواهد شد. صاحب کفایی از این دفاع در حقیقت جواب دادن و رد کردن. حاصل رد ایشون که دیروز عرض شد این بود که اگر ما اثبات مدعا را به دلیل بنماییم می توانیم به لوازم و ملازمات و به طور کلی مثبتات او عمل کنیم و نتیجتا تساوی بین دلیل و مدعا محقق خواهد شد، و حال اون که بنابر فرض دوم که در که موضوع حکم به اباحه عبارت باشد از مجهول الحرمه ای که مقید است به عدم صدور به حسب صدور نهی به حسب واقع، شما برای این قسم دوم که عدم صدور نهی به حسب واقع باشد چاره‌ای ندارین جز اینکه تمسک به اصل کنید. اگر پای اصل به میان آمد دیگه بحث این که لوازم و مثبتات او معتبر باشد قهرن پیش نخواهد آمد، و نتیجتا شما در مواردی که به اصل تمسک کرده اید قهرن نمی توانید مسئله عدم قول به فصل که از لوازم او هست را جاری کنید. این بیانی بود که صاحب کفایه در اینجا به حسب ظاهر عبارتشان استدلال کردند، که عبارت صاحب کفایه هم این است که انه یقال و ان لم یکن بینهما الفصل الا انه انما یجدی فی ما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها دلیل لل اصل. پس در حقیقت ایشان بین دلیل و اصل تفاوت قائل شدن، و ظاهر عبارت چون هم همینه که مثبتات اصول معتبر نیست، لوازم عقلی عادی شرعی ملواسطه بلا واسطه اینا اعتبار ندارد و ثابت نمی شود، ولی در باب دلیل برعکس ثابت می شود، و چون در اینجا شما سراغ اصل رفتید چاره ای جز این ندارید. پس اگر بخواید تخلص پیدا بکنید باید موضوع را نفس مجهول الحرمه بدانید و عنوان حتی یرد فیه نهیون را هم قایت بدانید برای این حکم. پس تفاوت بین العنوانین کاملا واضح شد. اینکه ادعا کردن تفاوتی نیست خیر، تفاوت به حسب نتیجه وجود دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابتداعا بیان صاحب کفایه را توضیح میدن ولی یک اختلاف مبنایی بین صاحب کفایه و ایشان در رابطه با این مورد بحث به طور کلی وجود دارد که این تفاوت مبنایی را در جلد دوی نهایی حسب مجلدات موجود در تعلیقی که در اونجا دارن عبارت دوم از تعلیق ناظر به این تفاوت است، نه عبارت اولا. عبارت اولا چندان ظهور و بروزی ندارد. حالا در این نهایی که بنده چاپ پیش بنده هست در اینجا آوردن، میتونید شما به جلد دوی نهایی را رجوع کنید و ببینید که چیگونه ایشان دامون عرض اینجا خودشونم در اینجا به صورت اختصار بیان کردن. خب با توجه به این اختلاف مبنایی مرحوم شیخ رضوان الله علیه حسب مبنای خودشان اگر بخوان در اینجا وارد بشوند، این رد صاحب کفایه نسبت به لا یقال دوم که دفاعی از مستشکل بود، این رد وارد نیست و این رد باطل هست از نظر ایشان. پس رضا باید ما در رد کلام این مستشکل که در حقیقت در مرتبه دوم دفاعی از خودشان کرده اند که مسئله عدم قول به فصل را مطرح کرده اند، تا تفاوتی بین العنوانین نباشد باید راه آخری را در پیش بگیریم و الا کلام مستشکل تمام خواهد بود. دقت کردید نتیجه اجمال بحثی که میخواییم داشته باشیم؟ پس اولا باید بیان صاحب کفایه را به حسب اون چه که ظاهر عبارت اوست توضیح بدیم که دیروز عرض کردیم. ثانیاً بگیم اختلاف مبنایی که در اینجا وجود دارد چیست. ثالثاً ببینیم بر اساس مبنای مرحوم شیخ کلام صاحب کفایه در مقام رد مستشکل آیا صحیح است یا خیر. رابعاً اگر صحیح نبود باید بیایم این نکته را بررسی بکنیم که چگونه باید کلام مستشکل را رد کنیم و از چه راهی باید کلام او را باطل کنیم. این امور اربعه باید واضح بشود. امر اول که توضیح عبارت صاحب کفایه بود رو دیروز عرض کردیم مفصلا، دیگه عاده نمی کنیم. و اما امر دوم که مبناً چگونه بین این دوتا تفاوت بین مرحوم شیخ و صاحب کفایه اختلاف مبنایی وجود دارد، اون نقطه رو عرض بکنیم. صاحب کفایه در بحث این که اگر دوتا حکم، حالا فرق نمی کنه دو تا حکم واقعی باشد یا دو تا حکم ظاهری، اگر بینشان ملازمه باشد، دلیل بر ثبوت احد المتلازمین دلیل بر ثبوت اون حکم آخر هم خواهد بود. این رأی صاحب کفایه است که اگر بین دو شی ملازمه واقع شد، بین دو تا حکم مثلا ملازمه واقع شد بین امر به شی و نهی از ضد، دلیل بر ثبوت احدهما که مثلا دلیل بر امر به شی قهرن دلیل بر ثبوت اون آخر که نهی از ضد باشد خواهد بود. بذار شما میتونید بگید آقا اگر امر به صلات شد ادعا کنید بگید پس بنابراین نهی از ضد او هم شده است، چه ضد آن چه ضد خاص. مرحوم شیخ در اینجا اختلاف مبنایشون اینه که میفرمایند دلیل ملازمه در صورتی که ملازمه ثابت شده باشد در مقام وضع عهد المتلازمین دلیل بر ثبوت آخر هست. ایشان میفرمایند اگر عهد المتلازمین موضوع واقع شد برای حکمی، صرف این که بین دو تا شی ملازمه باشد، موضوعیت احد المتلازمین مستلزم این نیست که اون شی آخر هم موضوع باشد، نه برای این حکم نه برای حکم دیگری. لذا می فرمایند صرف بودن ملازمه بین دو شی اقتضا ندارد که اگر شی موضوع قرار گرفت پس ملازم او هم موضوع باشد، یا چه برای این حکم چه برای احکام دیگر. احکام دیگرش که واضح است برای این حکم می فرماید کفایت نمی کند صرف این که بین دو تا شی ملازمه باشد. لذا می فرماید در صورتی می توانیم ادعا بکنیم که اگر بین دو شی ملازمه بود دلیل بر ثبوت احدهما دلیل بر ثبوت دیگر است، که علاوه بر ملازمه، علاوه بر این که ملازمه بین شیئین باشد، دلیل بر تنزیل استلزام در حدی باشد که بین این دو تنزیل هم باشد در باب احکام. اگر تعبد و تنزیلی واقع شد، باید این استلزام بین دو تنزیلم اگر واقع شد، اون موقع میتونیم ادعا بکنیم که دلیل بر احد المتلازمین دلیل بر ملازم آخر هم هست. لذا ایشان میفرمایند بر اساس تفاوت مبنایی که بینشان هست، بر اساس مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه، میفرمایند دلیل بر ملازمه در مقام وضع احد المتلازمین دلیل بر دلیل ملازمه دلیل است. صاحب کفای ادعا می کند که خیر، دلیل بر ثبوت احد المتلازمین دلیل بر ثبوت آخر است. ایشون فهم نه، دلیل الملازمه، کاری به ثبوت نداریم، دلیل الملازمه دلیل بر ثبوت دلیل بر ملازمه در مقام وضع احد المتلازمین اگر در ملازمه بین تنزیلین بود، بین تعبدین بود، دلیل بر ملازمه به احدهما دلیل بر ملازمه و دلیل بر ثبوت اون آخر هم در این صورت هست، نه اینکه دلیل بر ثبوت احد المتلازمین دلیل بر ثبوت آخر باشد. این اجمال مطلبی است که خب شرح و بسط مفصلش عرض کردم، به اونجا مراجعه کنید. این اختلاف مبنایی باعث شده است که در ما نحنفی در مقام رد کلام مستشکل که آمده است ادعا کرده است به اینکه ما به عدم قول به فصل حکم به اباحه را در موارد که نمی شود جاری بشود این دلیل و این دلیل در اونجا موردیت ندارد، از باب عدم قول به فصل حکم را ثابت بکنیم و اون موارد شک در تقدم و تأخر بود. در باب احکام واقعی این مطلب واضح است. در باب احکام ظاهری هم می‌فرمایند خود صاحب کفایه در سابق این رو بیان کردن که اگر دلیلی دلالت دارد بر این که در استدلال بر براءت به کل شیء لک حلال، در اونجا این بیان فرمودن، می‌فرمایند خب ظاهر این حدیث که کل شیء لک حلال اختصاص دارد به شبهات تحریمیه، اگر ما به حکم این حدیث و اباحه را در باب شبهات تحریمی ثابت کردیم، چون در بحث براءت و احتیاط بین شبهات تحریمی و شبهات وجوبی ملازمه است از نظر اثبات براءت یا اثبات احتیاط، لذا اگر دلیل دلالت کرد مثل همین کلش علک حلال بر براءت در باب شبهات تحریمی، در باب شبهات وجوبیه هم ما میتوانیم بر اساس این ملازمه‌ای که بین این دو باب، یعنی باب شبهات تحریمیه و وجوبیه وجود دارد، قائل بشویم به براءت در باب شبهات وجوبیه. طبعا که اخباری اگر در یکی از این دو عنوان کلی، یعنی شبهه وجوبیه یا تحریمیه، وجوب احتیاط را ثابت کرد، قهرن در دیگری هم از باب عدم قول به فصل بین این دو مورد قائل می شود به وجوب احتیاط. لذا می فرمایند در سابق هم مرحوم صاحب کفایه هم این مطلب را بیان کردن که در مورد تمسک به کل شیء لک حلال که ظاهر این بیان در باب شبهات تحریمیه هست، فرمودن عدم قول به فصل دلالت دارد بر براءت در باب شبهات وجوبیه. لذا اگر براءت به این بیان ثابت شد، در باب شبهات وجوبی هم ثابت می شود به همین دو وجه، حالا یا به مبنای صاحب کفایه که دلیل بر ثبوت احد المتلازمین دلیل بر ثبوت دیگری است، یا به مبنای مرحوم عاشق که دلیل بر ملازمه مستلزم است که اگر احد المتلازمین عقد حکمی برای او شد، برای ملازمه آخر او هم باشد. خب حالا میایم در ما نحنفی، طبق این قاعده که بیان شد، آیا اون چرا که ظاهر عبارت صاحب کفایه دلالت دارد اصلا قابل جریان هست یا خیر؟ فرمایید در ما نحنفی این حرف اصلا جاری نیست. چرا؟ برای خاطر این که در مواردی که حالت سابقه دارد، چون شما خلاصه سراغ استصحاب رفتید، اگر سراغ استصحاب رفتید برای اثبات براءت در جمیع موارد، خب اونجایی که حالت سابقه دارد گفتن اصل به درد میخورد، اونجایی که حالت سابقه ندارد مثل مورد شک در تقدم و تأخر استصحاب که فایده ندارد چون حالت سابقه ندارد هیچ کدوم، یا اصلا جاری نیستند یا جاری میشوند بالمعارضه ساقط میشوند. این عبارت صاحب کفاره قبلا خواندیم و مرحوم شیخ هم تایید فرمودند. لذا مستشکل رفت سراغ این که ما به عدم قول به فصل در مواردی که استصحاب جاری نیست تمسک میکنیم. سوال اینه آیا بین جریان استصحاب در مواردی که میخواهید اثبات براءت کنید با موارد دیگری که به اصطلاح استصحاب جاری نیست چه ملازمه وجود دارد؟ شما میخواهید اثبات براءت کنید در مورد بحث، استدلال کردین به حدیث به ذمیمه استصحاب، خب اون مواردی که استصحاب موضوع ندارد، مورد ندارد چون حالت سابقه یقینیه ندارد، در اونجا بین اونجا و اینجا چه ملازمه ای هست که ما بگیم یعنی مسئله قول عدم قول به فصل همینجوری بی حساب و کتاب که نیست، یک ضابطی دارد. عدم قول به فصل باید بر اساس یک مبنای عقلی باشد یا یک مبنای به هر حال عقلایی باشد، همینجوری که نمیان بگن آقا عدم قول به فصل. اگر ملازمه می بود بین اونجایی که استصحاب جاری است به اعتبار اینکه حالت سابقه دارد یا و اونجایی که جاری نیست، خب میتونستید مسئله عدم قول فصل را مطرح کنید. ولی چه ملازمه به تعبیر ایشان میفرمایند بین جریان استصحاب در موردی که حالت سابقه دارد که بنابر مبنای غایت و مغیا حالت سابقه بود و اونجایی که حالت سابقه ندارد در فرض شک در تقدم و تأخر؟ ما نمیخوایم بگیم آقا اصلا این حرف موضوع ندارد که دیروز عرض کردیم، چرا؟ چون مسئله شک در تقدم و تأخر علا تقدیر معقول نبود و علا تقدیر آخر خلاف ظاهر عبارت صاحب کفایه بود، دقت کردیم؟ لذا این حرف نمیخوایم اینجوری جواب بدیم، میگیم اصلا از اون اشکالات صرف نظر میکنیم، بر فرض رفع ید از اون اشکالات ما قبول کنیم که در اینجا یک صورت داریم به عنوان شک در تقدم و تأخر و صور اخری هست که حالت سابقه یقینیه دارد. بین این دو مورد به طور کلی چه ملازمه ای هست که ما مسئله عدم قول به فصل را مطرح کنیم؟ لذا می فرمایند اگر ما بخوایم ملازمه داشته باشیم باید ملازمه بین افراد شبهه تحریمیه بگیم باید باشد. شبهات تحریمیه خب موارد مختلف دارد، اگر در بعضی از موارد شما اثبات براءت کردید نسبت به سایر افراد شبهه تحریمیه می توانید اثبات براءت کنید، از باب اینکه دلیل چون ملازمه است به حسب افراد بین جمیع اونها. اگر حکم شبهه تحریمیه در برخی از موارد براءت بود در سایر موارد هم براءت هست، ولی دلیلی بر عهد المتلازمین از این حیثیت در بعض تا اینکه ثابت بشود براءت در بعض دیگر نیست. لذا مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند اشکال اساسی بر این مستشکل و رد اساسی و به اصطلاح کلام مستشکل این است که ما بگیم در اینجا جای جریان عدم قول به فصل در اینجا نیست. چرا؟ برای خاطر این که چه ملازمه‌ای هست بین مواردی که استصحاب جاری است و مواردی که استصحاب جاری نیست، تا بگید آقا اونجایی که استصحاب جاری نیست را از باب عدم قول به فصل ما اثبات میکنیم. بعد چون ظاهر عبارت صاحب کفایه این است که میخوان بین اصل و دلیل تفاوت قائل بشن که امر واضح و روشنی هست، لذا میفرمایند این همون اشکالی را که عرض کردیم وارد هست که صرف وجود ملازمه بین دو شی مستلزم این نیست که حکم ثابت برای احده ما اون حکم ثابت باشد برای آخر، از این باب که اگر احده ما موضوع قرار گرفت اون دیگری هم موضوع برای همون حکم باشد. ایشان فرمودن صرف وجود ملازمه مستلزم این نیست که اگر احد المتلازمین موضوع برای حکمی قرار گرفت اون ملازمه آخر هم موضوع برای اون حکم باشد، همون گونه که موضوع برای سایر احکام نیست موضوع برای این حکم هم نیست، اون دلیل خاص دیگر میخواد. به صرف این که یک دلیلی آمده است و یکی از دو طرف ملازمه را موضوع برای حکمی قرار داده است، این کافی نیست که ما بگیم پس ملازمه او هم موضوع است برای این حکم، چون این ظاهر خیلی به اصطلاح اجنبی بود از مقام، لذا میفرمایند شما ولو اینکه معنایی را که ما میگیم خلاف ظاهر هست، باید عبارت صحابی کفایه را اگر بخواید از این اشکال اساسی به حساب رها کنید، چاره جز این نیست که حمل بکنیم بر این معنایی را که ایشان فرمودن. پس اگر ما نتوانیم حمله بر این معنا بکنیم، میفرمایند کلام ایشان ربطی به محل بحث و ربطی به رد اشکال این شخصی که آمده است، گفته است در نتیجه بین العنوانین، یعنی عنوان مجهول الحرمه، یعنی شی محکوم اباحه باشد به با عنوان انه مجهول الحرمه، و بین عنوان این که لم یرد فیه نهیان، ای لم یصدر فیه نهیان، بین العنوانین به حسب نتیجه فرقی نیست. رد این کلام با این عبارت صاحب کفایه بگن که در برخی اگر دلیل می بود ما میتونستیم این حرف رو بزنیم، و اگر اصل باشد که در اینجا محل تمسک به اصل است نمیتونیم حرف رو بزنیم، چندان ربطی با هم ندارن. ولی اگر حمله بر این معنایی که مبنای مرحوم عاشق است بشود، کاملا جواب از این مستشکل هم در دفاع دوم داده شده است. هذا تمام الکلام راجع به بحث درباره این حدیث شریف. پس بنابراین ما الان این رو بخوایم عرض بکنیم، با توجه به اون دو نکته‌ای که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در این حدیث شریف ادعا کرده اند که ورود را بر اساس شواهدی که ذکر شد به معنای صدور معنا کرده اند، وصول معنا کرده اند، ورود رو معنی وصول معنا، به اعتبار اینکه معنای اضافه و نسبت در اینجا وجود دارد، وارد مورود میخواد. پس بنابراین حتی یرده به معنای یصدر نمیشود باشد، حتی یرده یعنی یصله، دقت دارین. و از طرف بله آقا چه اشکالی بفرمایید تا جواب برسه، بفرمایید چه اشکالی ایشون بر اساس معنا اینکه یرده مخاطب میخواد دیگه، یرده بر کی؟ بحث واقعی که اون یرده نیست، اون ورودی نیست. اگر عنوان یرد به کار برده شد، مواردی هم شاهد ذکر کرده بودن که کلمه یرده در معنای وصول، ورده وارد میشه، مثلا فرض کن ورود ما یعنی وصول ما، آب وارد شد در فلان جا، مثلا الان بارندگی شد، سیل مثلا در جا، یعنی ورد الما، یعنی چی؟ یعنی وصل الما، نه ورده یعنی یصدره بدون این که واصل شده باشه، هم از این واصل شده باشه، نه به حسب خود. اینجا در بحث اینه که داره یعنی قانون و ضابط کلی برای مکلف تعیین میشود در مقام بیان قاعده کلیه، از کل شیء مطلق حتی یرده، یرده بحث واقعی که به درد نمیخورد برای مکلف، یرده به معنای وصول نافع است به حال مکلف. پس بنابراین با توجه به این نکته و نکته دومی هم که مسئله به اصطلاح اطلاق بود در معنای کلمه اطلاق، نتیجهش این میشود که در هر چیزی که ما نهی دیدیم وارد نشده است، حکم میشود به این که اون به اصطلاح محکوم است به اطلاق، عبارتا اخرای همون اباحه است. تمسک دلیل دیگر برای اثبات براءت ورود به دلیل عقلی هست که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله. بعضی از تقریبا متأخرین آمدن چی کردن؟ چندان وارد نیست، حالا من دیگه حال نداشتم که بخوام اونا رو نقل بکنم.